بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. پیش از اون که عبارت کتاب رو تمهید رو بخونیم وارد مطلب تمهید بشویم، دنباله درس دیروز عبارتی رو مطلبی رو خیلی شریف در بیان موضوع این علم و مبادی این علم و مسائل اون از جناب قیصری به عرض برسونی. در خاطر شما باشه خود کتاب شناسی، نسخه شناسی کتاب، آگاهی به کتاب برای انسان یک دانشجو، دانشمند، محصل علوم اهمیت بسزا دارد. ما در این بود برکتی که نصیب ما شده، آشنایی به کتب در همه ابعاد از محضر انور استاد اعظممون جناب علامه شعرانی داریم رضوان الله علیه. روحانی باید کتاب شناس باشه، کتاب خون باشه، کتاب دان باشه. فرضم این است که ابن فارس قصیده تائیه داره، تائیه ابن فارس که خیلی هم به استقبال ایشون قصیده تائیه گفته، از اون جمله خودی کمترین هم پادر کفشیشون کرد قصیده تائیه به اسم ینبع الحیات، گفت که بدأت به بسم الله عین الحقیقتی نطقت بهی فی نشأت بعد نشأتی. گویا همچه در خاطر که 425 بیت گویا باشه قصیده. بله 425 بیت است. در یک ماه مبارک رمضانی، از روز 19 ماه مبارک رمضان، حال خوشی داشتیم در همین قوم. از روز 19 ماه مبارک رمضان دیگه رو حساب حالمون و قلبمون و وضعمون، انسان است دیگه، نشی و فراز داره، قلب است، اقبال و اعتبار داره، برایش اقبال خوشی پیش آمده بود. ما در روز 19 ماه مبارک رمضان دست با قلم کردیم و بعد آمد که بدأت به بسم الله عین الحقیقتی نطقت به فی نشأت بعد نشأت شهدت محیاه به عین شهوده. بله حالا بعد از تا آخر قصیده که 425 بیته، از 19 ماه مبارک رمضان تا آخر ماه که در حدود 12 روز شده، ما این 425 بیت رو گفتیم. خیلی هم خوش آمده الحمدلله. ارباب فضل، بعضی از آقایان، از حضرات اهل علم که خودشون عرب بودن و بعضی از شعرا، یادی هم از مرحوم آقای ساوی هم بشه، خدا رحمتش کنه. بله قصیده بنده، قصیده ینبع الحیات من به حضور ایشون هم ارائه داده شده. بله قرص ما این قصیده تائیه را به استقبال تائیه ابن فارس گفتیم. در این قصیده تاییه شرح بسیار شده. یکی از اون شروع چندین شهر شد بر قصیده تاییه مبارز. یکی از اون شروع در خاطر داشته باشید انشاءالله نسخه هایی به دستتون آمده برای ابتیاعش یا بالاخره کتابخانه ها گوشه کنار آگاه باشید که جناب قیصری شارح خصوص الحکم و تاییه ابن فارس شرح نوشته، خیلی شرح شریف و اصیل. البته دیگه احتیاج به تعریفی مثل بندهی بر شرح جناب قیصری نیست. ایشون در اون شرح تاییه راجع به موضوع این علم که انشاءالله آشنا شدی، آگاهی پیدا کردی، حالا تازه ما یک بله تا در مقدمات تمهید هستیم، هنوز فصلی از کتاب نخوندیم، حالا همینطور احول و مشیت الهی معانی معارف برای شما بهتر پیاده میشه. میدونید که موضوعش چیه، موضوع علم دانستید که ذات احدیه، وجود صمدیه، وجود است، حق است که به تعبیر فارابی در مدینه فاضله عرض کردیم وجود مسابق حق است. عبارت جناب قیصری رو برای شما میخونم، ضبطش بفرمایید، در خاطر بسپارید که بسیار حساب شده فرمایش فرمود و ایشون اصلا قلمش خیلی رسین و متینه. این همه شروحی که بر فصوص الحکم شیخ اکبر شده، شرح قیصری کتاب درسی شد. بعد حالا داریم فاصله میگیریم از مقصود ایشون بر شرح خودش، شرح بر فصوص الحکم 12 مقدمه نوشته و اون 12 مقدمه به منزله مدخل در علم عرفان است و مدخل نویسی در پیش قدما اهمیت به سزا دارد. هر کسی نمیتونه مدخل بنویسه. بله اینطور فرفولیوس بود که مثلا کلیات خمس را مدخل منطق ارسطو نوشته، ابو معشر قضایی بود که مدخل در علم نجوم نوشته، مرحوم استاد ما جناب علامه شرابی بود که مدخل در علم اصول نوشته، اخیراً به طب رسیده و من در اونجا مقدمه‌ای دارم راجع به مدخل نویسی که علاوه بر اینکه در مقدمه همون چاپ شده، اینا یک کلمه از کلمات هزار یک کلمه مون قرار دادیم. حالا برگردیم، حرف جناب قیصری بله در موضوع مبادی و مسائل علم شریف عرفان، جناب قیصری می‌فرماید موضوع هازل علم هو ذات الاحدیت. دقت بفرمایید در عبارت بزرگان، هو ذات الاحدیت. ما تا الان گفتیم چی؟ وجود. گفتیم حق. ریاضیدانان الهی پیشین به نقل طاووسی می‌گفتند واحد، درسته؟ و الفاظ دیگری که در این وارد آوردیم، گفتیم مطلبی دارد سبت و دین غونوی در متن مصباح الانس در اون کتابش که ما خدا را به اسم واحد می ستاییم، اسمی بریم میگیم واحد. مثلا اینها دلیل بر تفخیم و تعظیم حقیقت نظام هستیه، نه اینکه اینها اون طوری که اوش بیانگر باشن. اوصاف دیگرش همینطور، اسمای جمالیش، جلالیش و اینها همه برای تفخیم و تجلیل و تعظیم بعد از افعال او از آثار او انتظام می شود، استنباط می شود و به او اطلاق می شود. اینجا ما لفظی نداریم میگیم وجود دیگه. وجود خیلی لفظ ساده و مثلا روان و بله که در فارسی تعبیر میکنیم به هستی. هستی اون شعر جناب فردوسی رو که دیروز خونده ایم. بله اینطور. حالا ما گفتیم وجود، گفتیم حق. ایشون میفرما هو ذات الاحدیه و نعوتها ازلیه. ما از استادمون حضرت علامه طباطبایی چی نقل کردیم؟ ایشون تعبیرشون خیلی بله روان فرمود موضوع این علم خداست. بله حالا این ها دیگه این تعبیراتش هو ذات الاحدیه و نعوتها نعوت نعت اوصافی و نعوتها ازلیه و صفاتها سرمدیه. موضوع این علم چون که اون نعوت و صفاتش همه این ذاتشه. خیلی این چی؟ موضوع علم. عبارت رو همینطور که میگم به ضبط کنی موضوع حاضر علم هو ذات الاحدیه و نعوتها الازلیه و صفاتها سرمدیه. حالا ما در پیرامون این فرمایششون از فصوص شرح فصوص خودشون بعضی از یادداشت‌ها داریم که دیگر کلام و یجور کلام میشه و از مقصود دور میمانید. حالا خودی پیشتر بدویم باز انشاءالله بحث ایجاب کرده به عرض میرسانیم. این موضوع و مبادیه اون شعر چی بود؟ اجزای علوم نزد عاقل موضوع مبادی و مسائل و مبادیه معرفت و حده درست و فایدته هر علم را در بچی میخونه و اصطلاحات القوم فیه. ولی باید به زبان هر کسی هر قومی باید به زبانشون آشنا شد که اینها چه میخوان از این. آقای محدث میگوید این حدیث معنعنه. معنعن دیگه چه لفظیه؟ ما که در زبان عربی معنعن نداریم. بعد ما لغت باز کنیم معنعنه نداریم که بر وضع زلزله. بعد آقا جناب محدث این حدیث معنعنه یعنی چه؟ میگه آقا این اصطلاح محدثین است چون روایات سلسله سند حدثنا فلانون ان فلانن ان فلانن این دو تا ان حرف جر رو پهلوی هم گذاشتن ان انا بر وزن زلزله بر وزن زلزله ربعی مجرده و دی رو یه اشتقاق ریاضی کردن گفتن که بله ان انا اسم مفعول شده معنن این حدیث هست معنن. باید اصطلاح قوم را دانش. در هر زبان و در طب قدما الان شما وارد بشوید بعد اونجا برای لینت مزاج برای مثلا هضم غذا به خصوص برای بچه های کوچک شیرخوار و من خودم یادمه که زمان ما بچه بودیم هر آبان بسیار مکرر در مکرر دیدم که مادرها به عنوان مثلا کدبانگریشون برای مبادا احتیاط نوعاً در خاطرمه که طرف های ما شمال آمور بچه رو گهواره میبستن بالا سر گهواره زیر بالش بچه فلوس بود. فلوس الان فلوس رو اتاریا دارن. فلوس این لوله های بعدی میوه درختی فلوس سیاه کشیده توش پولک داره. تو فلوس پولک داره. این پولک رو از اون در میابنه یکی دوتا رو تو آب داغی رو حل میکردن و حل که میشد اگر بچه مثلا یه وقتی شیر قبض میکرد این رو ناراحت بود از جبه گوارش اینا برای لینت مزاجش این آب رو که همون مایه فلوس توش حل بود و حل میشد بهش میخوند برای لینت مزاج فلوس. حالا اتاری ها میگن فلوس کتاب ها اما در کتاب های طب داره خیار شنبر معرب چنبر اینو میگن خیار چنبر. این دیگه خیال شنبر دولاب نیستش که بگیرم به بچه بدن اون که میکشه آدم با بله آره و برای لینت مزاج آدم سالم را میمدازه تا جلست بچه را. اما در کتاب طبی داره خیال شنبر برای لینت مزاج و چیز و فوایدش. این خیال شنبر یعنی چه؟ یعنی فلوس. باید اصطلاح هر قوم را هر بله کس را دانش. و بله این موضوعش و مبادیه معرفت و حدهی و فائدتهی و بله معرفت و حدهی و فائدتهو بله که فائده این علم چیه. معرفت و حدهی و فائدتهو و اصطلاحات القوم فیه. اینها را آدم باید بدونه. حالا میشه مجبورم بخونیم معرفت رو سر همه بیاریم، معرفت فایدهش و معرفت اصطلاحات قوپیه میشه خون. و ما یعلم و حقیقته بالبدیهه، چون بالاخره باید که علوم با منتهی باید بشه من به بدیهیات دیگه. بله تا آدم از به کمک بدیهیات العلم و متصور و تصدیق اول منطق کتاب های منطق که وارد شدن بله به کل واحد از این تصور و تصدیق یا کشفی یا ضروری و بدیهی هم و کسبی به کمک بدیهی و ضروری به دست میاد و هاکذا که در ابتدای منطق حرفش شده این بدیهی باید دست بیاد که لیوب تنا علیه المسائل بله اون وقت اومد مجهولات را با کمک این معلومات و ضروری این ها به دست آورد دیگه. بالاخره اگر منتهی نشه مجهول به معلوم که معلوم مشهور معلوم نمیشه. این مبادی مسائلش چیه؟ و مسائله مسائل این علم کیفیت و صدور الکسرت انها که بحث خیلی سنگینه. بله پیدایش کسرت چگونه است؟ کسرات پیدایش این کسرات پیدایش عوالم پیدایش موجودات پیدایش کسرت از واحد بحث بسیط چگونه است؟ مسئله سنگین. و مسائله کیفیت صدور الکسرت انها و یعنی از اون ذات، از اون ذات احدیه ضمیر انها مؤنث آورده چون ذات را در ذات بله مؤنث می آورند. کیفیت و مسائله کیفیت و صدور الکسرت انها و رجوعها الیها. باز همه این کسرات بله راجع به رجوع می کنند به اون ذات. همه که الان همه راجع به اون ذات هستن، نه اینکه رجوع میکنن شبیه رجوع کردن مثلا زید از خونه در اومده دور برگرده به خونه دور نی. همهشون الان بله متدلی هن، همهشون اضافه از این جانب اضافه فقری و امکانی است، از اون جانب اضافه اشراقی است. حق تعالی اضافه دارد این اضافه مخلوقاتش به اضافه اشراقیه. مخلوقات اضافه دارن به حق به اضافه به انتصاب فقری. بله اینطور. و رجوع بله مسائله کیفیت و صدور کسرت انها و رجوعها الیها رجوع کسرت به ذات و بیان و مظاهر الاسماء الالهیه و نعوت ربانیه. مظاهر اسماء درست بله که بله اسماء الهی همه مظهر میخوان. بله اینها به هیچ اسمی رازق غفار ستار رفیع بله اینها همه مظهر میخوان. بله که بعدها حالا الان اشعاری هم از ملا رومی در خاطر دارم ولیکن فاصله میگیریم یه خود پیشتر برویم به زبان هم دیگر بهتر آشنا بشویم انشاءالله. و بیان و مظاهر الاسماء الالهیه و نعوت ربانیه و بیان و کیفیت رجوع اهل الله تعالی. بله حالا انا لله و انا الیه راجعون. رجوع انسان به سوی او، استکمال انسان، ترقی نفس ناطقه، تکامل نفس ناطقه. بله اینها چگونه است؟ تکامل انسان چگونه است؟ و کیفیت سلوک هم برنامه بله سیر سلوکشون و مجاهده بله و مجاهدات هم، یعنی کیفیت مجاهدات هم و ریاضات هم و بیان و نتیجه کل من الاعمال، هل عملی برای خود نتیجه داره؟ بلا شک، بله، هل عمل برای خود بله نتیجه داره، بله. حالا باز حاضر دارم در این باره اشعاری از مولای رومی را الان به شما به طور اجمال میگم که دو درس آخر اتحاد عاقل و معقول ما، دو درس آخر در این که افعال همه صورتی دارند در نفس ناطقه و ملکات ما همه صور برزخی ما هستند در ماورای طبیعت، در کتاب اتحاد عاقل و معقول ما به خصوص در اون دو درس آخر خیلی به صورت مبسوط بحث شده است و به حمدالله من هم که دعوم و دیدن و سلیقم این است که در مباحث عرفانی و حکمی به آیات و روایات متوسل می شدم و متوسل در اون دو درس آخر اتحاد عاقل و معقول برای ایفای این معنا آیات و روایات بسیاری آوردیم که در حکم تفسیر و شرح بسیاری از آیات و روایات هست و بیان و نتیجه کل من الاعمال و الافعال و الاسکار فی دار دنیا و الاخره علاوه ثابت فی نفس الامر. حالا این مقدار رو الان از جناب شرف الدین قیصری به عرض رسوندیم، در ذهن داشته باشید، بله، تا یواش یواش اینها انشالله و روشنتر و پخته تر میشه. حالا تلیعه بحثه. حالا بیایم به تمهید. خب دیروز گفتیم که بیان این حقیقت و واقعیت اصیل است جدا، بله، دشواره. و چه لفظی؟ ما هیچ لفظی نداریم، چنان که همین مشایخ عظام انسان در بعضی از حالاتش، گاهگاهی حالاتش براش پیش میاد که در اینجا جناب خواجه طوسی فرمایشی دارد در بعضی از رسائلش، در حالت هیجان میفته، نمیدونی چی بگوید، چه بسو که زبانش بند بیاد و ساکت میشود و این سکوتش خیلی مزه دارد. حالا اجازه بفرمید عبارت رو بخونیم، الان در هم بر هم نشیزیم، بله، ما هم به این اشاره میگذرانیم تا بله ببینیم. ثم انه لیس بین الالفاظ المتداولت هاهنا شیئون احق من لفظ الوجود بذالک. این ذالک اسم اشاره رو بزنید به موضوع علم، بذالک یعنی به موضوع این علم الهی مطلق، به موضوع این علم عرفان لفظی رو ما بهتر از وجود نیافتیم. اون روایات رو، آیات رو، کلمات ائمه رو که دیروز بعضی ها برش ما خوندیم و در این باره من خیلی در یکی از این کلمات حالا پیدا می کنم اینو کدوم کلمات، بسیاری از الفاظ وجود را، اون دای مجیر را که یا موجود ملاحظه فرمودی، بعد احق من لفظ الوجود بذالک، برای موضوع علم عرفان شیئی احق از لفظ وجود نیافتیم، لذا این آقایان در ابتدای کتابشون که میخوام موضوع این علم را عنوان کنن، بعضی ها وجود را آوردن، بعضی ها حق را آوردن، همونطوری که از مصباح الانس برز رسونده. از معناهو، معنای وجود، اعم المفهومات است هیتتن و شمولن، دیگه همه را شامله و خیلی هم جناب فردوسی عظیم الشان حکیم ابو القاسم فردوسی خیلی کار کرده که ندانم چه هرچه هستی توی، بله، که خیلی بله تعبیر شیرین و خوش، هستیم وقتی آخر وجوده که به حسب احاطه و شمول از همه مفهومات ابیانه. و ابینها تصورن و اقدمها تعقلن و حصولن لوجهینه. حالا داره در این باره دو تا دلیل هم می آورد که لفظ وجود و این اعموهیتتن و شمولن و ابینها تصورن و اقدمها تعقلن است از مفهومات دیگر لوجهین. اما الاول یعنی وجه اول، فلأن تحقق معنا نسبت العموم و الخصوص راجعون. خب حالا راجعون الى ان المتصف به احد الحصولین من افراد الخاص مندرجون فر متصف بذالک الحصول من افراد العام دون العکس و بینون ان کل مفهوم لا یتحقق عموم المفهومات الا بعد اتصافها به احد قسمیه لابد و ان یکون ذالک المفهوم مطلقا عمل مفهومات ضرورت هم. خیلی حالا ما الان آمو خوش میگی این اندازه که مثلا به کدوم منطقی آشنایی دارید، فرض همین حرفی که سر زبان هست ضرور مسئله رائج پیش با افتاده در منطقه هست، انسان و حیوان میفرمایید انسان اخصی از حیوان است، حیوان اهمی از انسان است. چه میفرمایید در باره اون اخص و اهم ای رو بشکافید، چطور حیوان اهم است و انسان اخص است؟ اونجا فرمودید که اهم است یعنی حیوان در جاهای دیگر خودشو میبره پیدا میشه که انسان در اونجا نیست، و انسان که نوعی از حیوان است، اون حیوان هست، حیوانیت رو دارد، صفات حیوانی. درباره حیوان چه میفرمایید؟ جوهر اینم که هست، حیوان جوهر انسان هست. حیوان مثلا حی اینم که هست و متحرک هست، مرید هست، هرچی که در باره اوصاف حیوان جنسی می آوری می بینید همه در انسان هست، مل اضافه. اون اضافه اون خصوصیاتیست که او رو این نوع کرده، شده این انسان متشخص متعین نوعی از اون حیوان. بعد حیوان رو می روید در جای دیگر پیدا می کنی، بله. بعد اونجا هم می فرمایید که بله، طاووس هم حیوانه، بوقلمون هم حیوانه، بله، گاو هم حیوانه، حیوان دیگر حیوانه. همه خصوصیات معانی رو که حیوان داشت می بینید که این اهوداره، بله، جسم هست، جوهر هست، جسم هست، نامی هست، مترکب الاراده هست، این اوصاف رو داره و هر یک دارای خصوصیاتی هستند دیگه که از همدیگر ممتاز میشوند، انواع مختلفه که فصولشانه. اینجا هم همینطور آن بخاص را به این صورت است دیگه. خب حالا شما بیایید معنای وجود را که آن بخاص را معناش در نظر بگیرید، بیایید انواع وجودات را، انواع وجودات را با مطلق وجود بنگرید، میبینید اینطوره. انواع وجودات را با مطلق وجود، بلکه کأن مثلا مطلق وجود جنس مثلا، بله، حالا این کأن در اون سریه بعد برز میرسانیم فرمایشی در این باره جناب شیخ الرئیس در اول نمط چهارم اشارات دارد، بله. حالا اجازه بدید پیشتر برویم، بعد میرسانیم. نوار اشارات هم که در خدمت شما هست اونجا رجوع میکنه، عرایزی داریم که بعد میرسانیم. بله. حالا غرض الان همون طوری که در حیوان می‌فرمایید عام است و انواع حیوان هر یک هر نوع با صفات خاصی متخصص متشخص می‌شوند و در تحت اون حیوان مندرجن، ولا عکسه که حیوان در تحت اینها در تحت اون نوع مندرج بوده باشه، بلکه این رو شعبی از اون میدونی، معناش اینه که پس حیوان اعم محیطتن از انسان، بله اشمل و مثلا اعم و شمولن از انسان، و چون اعم حیوان نسبت به این اخص ابین و تصورن هم هست، به اون بحثی که دیروز داشتیم که و سر و عرفیت الاعمی سنخیت و لذات کرد اتمی و هاکزا، که این انواع موجودات را نسبت به وجود مطلق اینطوری میابیم که اون اعم محیطتن است و شمولن است و هر کجا اینها هستند اون با اینها هست. عبارت التفات داشته باشید. اما الاول وچه اول فلان تحقق معنا نسبت عمومه و خصوص، که میگیم این اعم اون اخصه عام و خاص، این راجعان الى ان متصف به احد الحصولین من افراد الخاص، به احد الحصولین، حصول این مفهوم خاص، مثلا حالا الان این موجود در اینجا که در اینجا در این مورد که وجود پیاده شد، در این مورد که حیوان پیاده شد و تنظیر، در این مورد که وجود پیاده شد احد الحصولین، یکی این نوع مثلا انسان است، یکی اون جنس. حالا ما احد الحصولین، یکی این وجود خاص است، یکی وجود مطلق. حالا احد الحصولین که این وجود خاصه مفهوم وجود در اینجا پیاده شده، من افراد الخاص مندرجان فیل متصف به ذالک الحصول من افراد العام دون العکس، دون العکس. مثل این که می فرمایی که حیوان هر در معنای انسان در معنای حیوان مندرج هست، بله، دون العکس که هر کجا حیوان باشه باید انسان باشه، اینطور نیست. هر کجا حیوان باشه انسان باشه، اینطور نیست. اینجا میبینید که تا این مفهوم خاص احد الحصولین حاصل شده وجود هست با او، اما همچنیست که هر کجا وجود هست این مفهوم خاص و معنای خاص هم باید اونجا باشه، برای اینکه اینجا ملکه، اونجا دیوه مثلا، اینجا آبه، اونجا آتشه و هاکزا. و بینون ان کل مفهومن، که اینجا چی باشه؟ مفهوم وجود، کل مفهومن که لا یتحققو عموم المفهومات الا بعد تصافه ها، ضمیر تصافه ها رو بزنید به مفهومات، الا بعد اتصافه ها به احد قسمه کل مفهوم. تا این افراد، این انواع، اینها به اون وجود متصف نشدن، این بله این هر مفهومی لا اینها باید به اون متصف بشه و تحقق پیدا کنن، لا تحقق و عمومیتش معناش اینه که اونها همه به او باید تحقق پیدا بکنن، عمومیتش اونها همه باید به او تحقق پیدا کنن، لابد و ان یکون ذلک المفهوم کل مفهومین مطلقا اعم المفهومات ضرورتن، چون همه باید به وسیله او تحقق پیدا کنن. خب این از جنبه بیان تحقق معنای نسبت عموم و خصوص، که اگر ما میخوایم در این نسب اربع منطقی که این دوتا کلی مثلا یا با هم متساوی هن یا عموم و خصوص مطلق هن، خصوص عموم وجه هن یا متباینان هستن، این برای تحقق معنای نسبت عموم و خصوص بیان این است، این بیان عموم و خاص داره و اما ثانی که گفتی بچه هنگ بچه ثانی، فلان معنا کون شی بینن رو چه فرمودی؟ فرمودید که هرچه بسیتر باشه سنخیتون لذات کرد اتمی و روشندتره. شما وجودات گوناگون هر یکی پابند وجود اوصاف هستن، اون وجود مطلق است که مطلق وجود صمدی است که منزه از این قیود، و دانستید که هرچه اعم است مفهومش چه ابین است. فلان معنا کون شی بینن او غیر بینن ایزن راجون الى عدم احتیاجه فل اتصاف به احد حصولین بل وجودین الى واسطته. یه جا باید کوه بشه، آب بشه، به وسایط احتیاج داره و الى واسطه به احتیاج ها الى واسطه فان الیها به واسطه فان ما یکونو فل اتصاف مذکور مسبوغن به غیرهی و محتاجن فی تلکن نسبت اتصافیت لتی بین هما الى واسطتن. وقتی وسایط بیاد چیکار میشه؟ قیود پیدا میکنه، قیود حدود میشه. حدود که شده از اون چطور و فرمودید که معانی کلیه پیش عقل مکشوف معلومه و وحدتان اندل اغوله اعرفو و کستتان اندل خیاله اکشفو، بله بعد اینها کستت پیش میاد، قیود پیش میاد، محدود میشه. بس اونی که آری از این قیوده اون ابینه و این وجود مطلق است که ابین است که موضوع بحث ما. الا واسطتن یکونو بعیدن عن الحصول المذکور و یقال انه غیر بینه و یتفاوتون بود به حسب قلت الوسائد و کثرت ها. هرچه وسائد بیشتر باشه بله قهرن مجهولتره و هرچه بسیطتر باشه بله روشنتره. از وجود مطلق بیایید مثلا به صادر نخستین، به عقل اول، به عالم مفارقات، به ماورای طبیعت، تا بیایید به همینطور به عالم ماده، به عالم طبیعت که اون حرف جناب فارابی از مدینه فاضله و عرض رسوندیم که از ماده مانع از تعقل و تا تجرید از ماده نشده شی معقول نمیشه. و در اوائل در نمط سوم اشارات راجع به ادراک، در بحث از ادراک خیلی بحث شریفی داره شیخ الرئیس که خیلی جای تأسف حضرت خواجه نصیرالدین طوسی چه شده که اون بزرگوار مرد این نکته رو در اونجا نیاورده. بله چون حضرات مشاع رائج اونها اقسام ادراک رو گفتن چهار قسمه، گفتن تعقل و از اون پایین تر توهم و وهم و از اون پایین تر گفتن تخیل و از اون پایین تر گفتن احساس. آمدن چهار قسم کردن، چهار قسم ادراک را، بله چهار قسم تعقل و تخیل و بعد تعقل توهم و تخیل و احساس. جناب شیخ الرئیس از نظر حضرات مشو عدول کرد، کار خوبی کرد. ایشون گفتن که در اون نمط سوم اشارات گفت که انواع ادراک سه نوعه، چهار نه. تعقل است که همون ادراک کلیاته، تعقله و میاد به تخیل و احساس. توهم چی شده؟ وهم را میگوید که همون عقل ناقصه، بله اون دیگه اون سنف و نوع دیگر ادراک نیست که من در این باره خیلی در کتاب‌هایم این حرف را پروروندم و دنبال کردم. جناب میرداماد بعد از ایشون این مطلب مطلبیه توجه داشته باشه. جناب میرداماد در جذبات ادراک را بر سه قسم مثل شیخ الرئیس و جناب ملا صدرا در چند جای اسفار که من همه رو به طور دقیق در یکی از این نکات هزار یک نکته آدرس دادم که ایشون عنوان کرد که عقل و عقل ناقص، عقل ساقط، نه اینکه یک صنف دیگر ادراک باشه. من مثال زدم مثل اینکه اینطوری کسی عالم رو با چشم سر میبیند، این عالم طبیعت رو با چشم سر میبیند، اینو میگیم اسمش چی؟ ابصار. حالا بیاد با این چشم سر، چشم باز، اینها نه، بیاد الان این عالم رو با از سوراخ سوزن ببینه، این نوع دیگر ادراک نیست، همون ابصاره. منتها و ابصار است که از سوراخ سوزنه، همونه. عقل وهم که ادراک، وهم یعنی ادراک معانی جزئیه، وهم یعنی ادراک معانی جزئیه، عقل تعقل یعنی ادراک معانی کلیه. تعقل که ادراک معانی کلیه است و توهم که ادراک معانی جزئیه است، نه توهم نوع دیگری از ادراک باشه. این معنای کلی را سوراخ سوزن دیدنه، همون ابصار مثالی که زدیم اونطوریه. بله، این خیلی اهمیت به سزا داره. بنده در حواشیم بر اشارات، حالا دیروز آمدن این آقایان برای بردن اشارات و طبعش و اینها، انشاءالله با تصحیح حواشی ما امیدواریم که انشاءالله به طبع برسد. اونجا من در حاشیه در تلیقه بر اشارات به حضور انور جناب استاد البشر حضرت خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه خیلی حفظ شده که شیخ متن عبارت ایشون در اشارات به تسلیس ادراک، ایشون در شهر تربی ادراک را، ادراک چارگانه مشا را بیان کرد، خیلی خوب بیان کرد. البته جناب خواجه بر احتیاجی نیست که بنده او رو بصدایم، عرض کنم خدمت، خیلی خوب بیان کرد. افسوس اون نکته که اصل بود نگفته بمان. اینجا میبایستی جناب خواجه نصیرالدین طوسی بفرماید که شیخ در این مسئله از ممشای مشا عدول کرده، اقسام ادراک را سه قسم میداند نه چهار قسم. این نکته را متاسفانه بیان نفرموده. الان به حضورتون عرض میکنم که من این مطلب را که عقل که وهم عقل ساقط، مرتبه نازله عقل ساقط، در نکته 515 هزار یک نکته اونجا عنوان کردم. عبارت بله خود عبارت صدر متلهین رو و میر داماد رو نکته تا اندازه چند صفحه یه، بله من یه دو سه سطری رو بخونم برای شما. نکته 515 هزار یک نکته، غرض ما در این نکته این است که وهم مرتبه نازله عقل است و به عبارت دیگر وهم عقل ساقط است. بدون که مشا انواع ادراک را چهار نوع دانسته و شیخ در فصل دوم مقاله دوم نفس شفا به تفصیل عنوان کرده است. بله اونجام گفتیم که عجب این که در فصل هشتم نمط سوم اشارات تسلیس در اقسام ادراک فرموده است. بعد گفتیم که به محقق خواجه نصیرالدین در شریعان در بیان انواع ادراک چارگانه داد سخن را داده است. و اونی که باید گفته بشه که این رو نفرمود صدر متعلقین چطور مرحوم میرداماد در جذبات، این نکته 515 که ما در این باره دیگه حرفش رو زدیم. بله، حالا اون نکته رو نگاه میفرمایید. البته این مطلب رو در کتاب های دیگر من هم در شرح فصوص فارابی در مشروط الحکم آوردم. قرار حرف این است، حالا نگاه بفرمایید. هرچه قیود به حدود بله بیشتر که شده قهرن مجهولتره و تعقل میاییم به توهم که عقل ساقط وهم، عقل ساقط وهم، عقل ساقط ما در عبارات مون داریم، یعنی مستقلن در مقابل تعقل یه ادراک نوع دیگر نی، شبیه همون ابصاره با چشم پر دیدن و از سوراخ سوزن دیدنه، و میایید به تخیل، میایید به احساس که اینها باید تجرید بشه. عرضمون این بود، خلاصه عرضمون این بود که باید تقشیر بشه این پوست های ماده طبیعت حدود از او گرفته بشه تا اون زلالش بمانه و اونی که اعمست زلالشه. فان ما يكون في الاتصاف المذكور مسبوقا بله اینجا بود استادیم، و اما ثانی فلان معنا کون شی بینا او غیر بینا ایضا راجع الى عدم احتیاجه في الاتصاف به احد الحصولین والوجودین الى واسطه و الى احتیاجه الیها. اونجا که احتیاج به واسطه است اون محدوده، اونجا که واسطه احتیاج ندارد وسیع‌تره. فانما یکون فی الاتصاف المذکور مسبوقا بغیره و محتاجا فی تلک النسبت الاتصافیت التي بینهما الى واسطه یکون بعیدا عن الحصول المذکور و یقال انه غیر بینه و یتفاوت البعد به حسب قلت الوسائط و کثرتها. هرچه وسایل بیشتر بوده باشه بهرن چی میشه؟ اون حجاب بیشتر میشه، پوشیده تر میشه. و بینون روشنه که ان کل ما تکونو، حالا اینجا کل ما رو چی بگیریم؟ و به حسب قلت البسه و کسرتی ها دو ست انداختم. خیلی. و ما لا یکونو بله فل اتصاف المذکور اعتبر اون حرف بالا، فانما یکون فی الاتصاف المذکور و ما لا یکون، و ما لا یکون فی الاتصاف المذکور مسبوقا به غیره ولا محتاجا فیه الى واسطه بل له الاتصاف بالحصول المذکور اولا و به ذات یکون غریبا منه و یقال انه چه بین. اونجا بعید بود از ادراک و حصول اینها، این غریبه، این بیانه و یقال انه بیانه و بیانون مطلب دید و روشن است که ان کل ما که اینجا مراد وجوده، کل ما تکون و نسبت و غرب منهو، زمین منهو به کل ما بزنید، ان کل ما تکون و نسبت و غرب منهو توجبو ان یکونل منتسب و الیه، ضمیر الیه هم به همون کل ما که اینجا وجوده، ان یکون المنتسب و الیه بینا و نسبت البعد انهم از اون کل ما وجود و نسبت البعد انهم تستدعی ان یکون غیر بینه. کی یکونه؟ اون منتسب الیه، اونی که به وجود منتسبه غیر بینن، لابد و ان یکونه اون خبر بینن ان کل ما تکون، خبر اون کل ما تکون، لابد و ان یکونه کل ما تکون که اینجا که واجبه ابین المفهومات و الا لم تکن نسبت و موجبتن لتبیین ولا عدمها مانعن لهو الا انه اقرب المعانی به نسبت الى المبدأ، بل فانه ما من شیء يتحقق به نفسهی او به شیء آخر الا و تکون مقارنتهو مقارنت اون شیء مقارنتهو ایجاهو بله که همون کل ما که جو وجوده مقارنتهو ایجاهو اولا مقارنتهو ایجاهو بود بوده باشه چه؟ اولا و کذالک لا یکون حصوله فی نفسه اول شیئن الا بعد حصول ذالک المعنا له و تحققه بهی و لذا تجد و تحققه به و لذا تجد ذالک اللفظ که وجود باشه از هر دلالتن و اکثر مداولتن که کسی استعماله سر زبونه فی عبارات المحققین عند ادارتهم اداره میگردانن الفاظ رو استعمال میکنن به قلم میارن عند ادارتهم ایجاهو این اکثر از هر اکثر من سایر الاسماء و الفاظ بله که وجود از اونها بیشتر بله این فلعنقی اول مطلبه باشه حالا تمهل بفرمایید.